صفحه 42. بیش از 2000 نفر در این کشمکش ها جان خود را از دست دادم. دامنه این کشمکش ها حتی به پارلمان کشیده شد و نمایندگان در صحن مجلس به روی هم اسلحه کشیدم. در این میان 2 نفر از نمایندگان لیبرال به قتل رسیدم و 4 نفر نیز مجروح شدم. گروهی از لیبرال ها موفق شدند کاخ حکومت را تصرف کنند و پرچم قرمز خود را بر فراز آن به اهتزاز درآورند. سراسر کشور در آتش آشوب و هرج و مرج می‌سوخت. هدف طرفداران هر یک از 2 گروه آن بود که هر چیزی که متعلق به گروه مخالف است از صفحه روزگار محو شود. ارتشی از طرفداران لیبرال ها پاکسازی شده بود، قادر به فرو نشاندن شورش نبود. در این زمان نزدیک 20,000 شورشی مسلح با سربازان ارتش در حال جنگ بودند. بسیاری از این شورشیان گروه های مستقل چریکی تشکیل دادند، جمهوری های مستقل به وجود آوردند و در دل جنگل ها به مبارزه ادامه دادند. با اعلام انتخابات که لیبرال ها آن را تحریم کردند و لوریاونه گومز به ریاست جمهوری رسید، قانون اساسی جدیدی مدون شد که در آن قدرت رئیس جمهور افزایش یافت. نقش کلیسا در نظام سیاسی اهمیت زیادی پیدا کرد. آزادی های مدنی کاهش یافت. قوانین کار که حقوق کارگران در آن مراعات می شد ملغا شد و سانسور مطبوعات برقرار گردید. پس از چندی انتخابات جدید برگزار گردید و روخاس پینیا به ریاست جمهوری انتخاب شد. روخاس پینیا برای کسانی که اسلحه خود را زمین بگذارند اعلام عفو کرد. بسیاری از جنگجویان اسلحه های خود را تسلیم کردند. اما هنوز 1 سالی از ریاست جمهوری جدید نگذشته بود که خشونت دوباره از سر گرفته شد. شمار نیروهای مسلح کشور از 14,000 نفر به 32,000 نفر افزایش یافت و قانونی گذرانده شد که موجب آن اهانت به رئیس جمهور، مجازات زندان و جریمه به دنبال داشت. در قتل عام مشهور میدان گاوبازی سال 1956 بسیاری از مردم که به تماشای گاوبازی آمده بودند به دنبال خودداری از اعلام وفاداری به نظام یا کشته شدند یا به سختی جراحت برداشتند. در همین دوران بود که روزنامه ال اسپکتاتور بسته شد و گارسیا مارکز که در اروپا زندگی میکرد و با چکای این روزنامه روزگار میگذران موقعیت اسفباری پیدا کرد. از میان گروه های چریکی که در کولومبیا پا به عرصه حیات نهادند میتوان ارتش آزادی بخش ملی را نام برد که در 1964 اعلام موجودیت کرد. اعضای این گروه که بیشتر از دانشجویان رادیکال تشکیل شدند، فعالیت ها و شیوه کار خود را از فیدل کاسترو و انقلاب کوبا الهام گرفتند و عمده فعالیت خود را در روستاها و شهرهای کوچک متمرکز کردند. آنها به بانک ها حمله می بردند، زندانیان سیاسی را آزاد می کردند و گهگاه با ارتش به جدال می پرداختند. انقلاب کوبا و فیدل کاسترو که به دنبال مبارزات خود سرانجام باتیستا دیکتاتور کوبا را شکست داده بود، منبع الهام گروه های دیگری در کولومبیا نیز شد که از جمله می توان به گروه چریکی نیروهای انقلابی کولومبیا اشاره کرد. این گروه چریکی مبارزت خود را از 1966 آغاز کردم. پدر کامیلو تورس، انقلابی معروف و دوست صمیمی گارسیا مارکز، پس از آنکه از جانب کلیسا خلع لباس شد و قدرت‌ها و امتیازاتش را به عنوان کشیش از دست داد، در 1965 به گروه ارتش آزادی بخش ملی پیوست. او در یکی از صحبت‌هایش گفته بود: نمی‌گذارم آنها مرا مثل گایتان به قتل برسانند. آنها ناگزیرند برای کشتن من به کوهستان‌ها بیایم. در آن صورت نیز مرگ من راه را نشان خواهد داد. گارسیا مارکز خود عمیقاً تحت تأثیر انقلاب کوبا قرار گرفت. او همچون دیگر نویسندگان آمریکای لاتین، نگاهش به کوبا نگاه به ملتی است که با استعمار فرهنگی در جنگ است. کوبا در نظر او مظهر پایان وابستگی اقتصادی آمریکای لاتین به ایالات متحده است. زیر انقلاب کوبا نشان داد که میتوان به استثمار اقتصادی پایان داد. مقاومت در برابر تسلط اقتصادی و فرهنگی کشوری بیگانه در اون مایه آثار بسیاری از نویسندگان آمریکای لاتین را تشکیل داده و سبب شکوفایی رمان آمریکای لاتین در اواخر دهه 1960 شده است. گارسیا مارکز در رمان خود از نقش ایالات متحده در تاریخ کولومبیا به شدت انتقاد کرد. او در رمان 100 سال تنهایی اعضای یک شرکت آمریکایی را که در دهه نخست قرن 20 در سواحل کارائیب مستقر شد، استثمارگرانی بیره معرفی می‌کند و نشان می‌دهد که چیزی که در خیال این استثمارگران نمی‌گنجد، رفاه کارگران است. در رمان همچون در تاریخ قارت ثروت‌های کشور به دست شرکت یونایتد فروت سرانجام به قتل عام کارگران می‌انجامد. در رمان خزان پدرسالار قارت ثروت‌های کشور سبب می‌شود که دیکتاتور به دریافت وام روی آورد. پس از چندی ناگزیر دریای کشور را در برابر وام‌ها می‌بخشد. عشق به دریا در سراسر داستان گارسیا مارکز خود را نشان می‌دهد و از دست دادن دریا در واقع چیزی جز از دست دادن هویت ملی نیست. از طرف دیگر در دهه 1970 تجارت مواد مخدر به صورت نیروی درخور توجه اقتصادی ظهور کرد. بیش از نیمی از کوکائین جهان در کشور کولومبیا تولید می‌شود و بیشتر آن به طور غیرقانونی راه آمریکا را در پیش می‌گیرد و به دست مصرف کنندگان سیری‌ناپذیر آمریکایی می‌رسد. تولید کوکائین در کشتزارهای وسیع کولومبیا که سالانه 4 بیلیون دلار درآمد دارد، در کنار تولید قهوه، موز، گل، نیشکر و پنبه و نیز استخراج نفت، طلا، نقره و زمرد، چشم گردانندگان شرکت‌های داخلی و به خصوص خارجی را خیره کرده است و آنها را به جانب انواع دخالت‌ها، زد و بندها و جنایت‌ها سوق داده است. با بالا گرفتن تجارت مواد مخدر، موجی از خشونت سراسر کولومبیا را در بر گرفت. در اواسط دهه 1980 بیشتر سرزمین کولومبیا دستخوش آشوب و هرج و مرج شد. سردمداران قدرتمند مواد مخدر به مبارزه با دولت پرداختند و به انواع شکنجه‌ها، ارعاب و حتی قتل هر کسی دست زدند که آشکارا در مقابل آنها قد علم می‌کردند. آنها به یاری عوامل خود، روزنامه نگاران، سیاست مداران و مقامات قضایی را که سد راه خود می دیدم از میدان به در می کردم. آدم ربایی در کولومبیا به صورت همگیر در آمد. گارسیا مارکز حتی در این باره کتابی نوشت و شرح روبودن 10 نفر را که بیشتر آنها روزنامه نگار بودند به دست مردان مسلح کارتل مواد مخدر مدلین در آن گنجان. یکی از قربانیان از دوستان گارسیا مارکز بود. در سال 1989 گالان، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری کولومبیا، در میان 18 نفر محافظان خود به ضرب گلوله کشته شد. گالان بنیانگذار نهضت آزادی نوین بود و از استرداد و محاکمه سردمداران مواد مخدر در داخل آمریکا حمایت می‌کرد. استرداد عوامل مواد مخدر به آمریکا امری بود که سبب وحشت اربابان مواد مخدر شده بود و آنها به شدت با این خط مش مبارزه می‌کردند، زیرا در آمریکا با خشونت با آنها رفتار می‌شد، در حالی که در کولومبیا آنها می‌توانستند از مجازات زندان بگریزند یا درون زندان در ناز و نعمت و به گونه اشرافی زندگی کنند. از سوی دیگر چریک های 19 آوریل که در آغاز فعالیت خود به موزه ملی بوگوتا حمله کرده بودند و شمشیر قهرمان ملی کولومبیا را با خود برده بودند، در 1985 به کاخ دادگستری نیز حمله کردند و تعداد زیادی را به گروگان گرفتند. هنگامی که نیروهای دولت ساختمان را پس گرفتند، بیش از 100 نفر و از جمله 12 نفر قاضی به قتل رسیدند. با این همه شریک های 19 آوریل در سال 1990 پیشنهاد دولت را برای مذاکره پذیرفتم. داوطلبانه سلاح‌های خود را تحویل دادم، خشونت را تقبیح کردم و به عنوان یک حزب سیاسی اعلام موجودیت کردم. آنها همچنین شمشیر بولیوار را به موزه بوگوتا بازپس دادم. اما چریک های قدرتمند ارتش آزادی بخش ملی همچنان به مبارزات خود با دولت ادامه می دهند. آنها در دهه پایانی قرن 20 بارها به خطوط لوله نفت و مرکز حفاری چاه‌های نفت یورش برده و آنها را به آتش کشیدند تا توجه مردم را به غارت ذخایر ملی از جانب شرکت‌های بیگانه جلب کنند. چریک‌های ارتش آزادی بخش ملی همچنین بیش از 100 نفر را در کلیسایی در شهر کالی به گروگان گرفتند آنها در این گروگانگیری چندین نفر را که از سرمایه‌داران شهر بودند پس از آنکه حاضر شدند اموال و دارایی‌های خود را به آنها واگذار کنند و اسناد آنها را نیز تسلیم کنند آزاد کردند. در 1998 رئیس جمهور وقت پاسترانا موافقت کرد که افراد ارتش و پلیس را از منطقه‌ای به وسعت 15,000 میل مربع معادل کشور سوئیس فرا بخوانند و اداره امور آنجا را به چریک‌های فارک یکی دیگر از گروه‌های چریکی کولومبیا واگذارد. این موضوع به خوبی میزان قدرت و تسلط چریک‌ها را در سرزمین کولومبیا نشان می‌دهد و سن شکایت می‌کند که سراسر کشور کولومبیا را در بر گرفته است. گارسیا مارکز می‌گوید که سه هدف عمده را در نوشتن دنبال می‌کند. یکی آنکه ادبیات خوب به وجود بیاورد، دیگر آنکه بر وحشت‌ها و بی‌عدالتی‌های آمریکای لاتین انگشت بگذارد، به طوری که این وحشت‌ها و بی‌عدالتی‌ها همواره در وجدان جمعی مردم حضور داشته باشند، و سوم آنکه به یاری نوعی دیپلماسی زیرزمینی به حل برخی مسائل توفیق یابد. گارسیا مارکز در سایه نفوذ شخصی خود در جهت صلح، خلع سلاح و حقوق بشر گام‌های بلندی برداشته. بر سر آزادی گروگان‌هایی که به دست چریک‌ها اسیر شده‌اند به مذاکره پرداخته و پولی که از طریق کسب جوایز به دست آورده در تقابل با مطبوعات رسمی نشریه‌های مستقلی به راه انداخته است. گارسیا مارکز در این حال با روزنامه‌هایی چون ال پاییس، روزنامه معتبر اسپانیا همکاری می‌کند. مقالاتی در آنجا به چاپ می‌رساند. از جمله این مقالات شرح سفر میگل لیتین کارگردان تبعیدی به شیلی بود که با شرایطی دشوار و خطرناک انجام گرفت و نگاهی است از درون به حکومت و ماموران دیکتاتوری آگوستو پینوشه. داستان این سفر سپس به طور مستقل در کتابی به چاپ رسید. حامیان حکومت پینوشه در سانتیاگو پایتخت شیلی که با چنین افشاگری‌هایی مخالف بودند تعداد 15,000 نسخه از این کتاب را به آتش کشیدند. در سپتامبر 1995 رئیس جمهور کولومبیا پاسترانا به نیویورک سفر کرد و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سخنرانی پرداخت. پاسترانا برای جلوگیری از فرو رفتن کشورش در هرج و مرج و آشوب از کشورهای جهان درخواست 1,000,000,000 کمک مالی کرد. در مدتی که پاسترانا در نیویورک بود گزارش شد که گابریل گارسیا مارکز به نیویورک آمده تا میان دولت کولومبیا، ایالات متحده، کوبا و چریکهای کولومبیا میانجیگری کند. این موضوع نیز در واقع قدرت و نفوذ بیمرز گارسیا مارکز را در میان مردم، دولت، چریکا و دولت مردان کشورهای دیگر نشان می‌دهد. بدین ترتیب گارسیا مارکز در سایه شهرت، ثروت و نفوذی که به دست آورده در انجام کارهایی که خود را در آنها متعهد می‌بیند توفیق یافته و در این راه از همدلی و یاری برخی مردان مشهور که در فهرست دوستان او جای دارند برخوردار بوده است. از جمله این افراد می‌توان به فرانسوا میتران اشاره کرد و نیز به فیدل کاسترو که با او در نشست‌های خصوصی درباره غذاهای دریایی و ادبیات بحث می‌کند و نیز به نویسندگان گوناگون آمریکای لاتین و جاهای دیگر از جمله کارلوس فوئنس، ماریو بارگاس یوسا، خولیو کورتاسار و گراهام گرین. دوستان مشهوری را نیز از دست داده است. از آن میان می‌توان به پابلو نرودا، شاعر بزرگ شیلی اشاره کرد که مدت کوتاهی پس از استقرار حکومت پینوشه در شیلی درگذشت و نیز به عمر توریخوس، حاکم پاناما که در یک سانحه هوایی کشته شد و گارسیا مارکز اعتقاد ندارد که سانحه تصادفی بوده است. گارسیا مارکز اکنون همچنان به کار روزنامه نگاری و نوشتن رمان مشغول است. پیوسته به سفر می رود، همواره با دوستان خود و منحصراً با تلفن در ارتباط است، چون به او خبر دادند که شخصی برخی نامه‌های او را به یکی از دانشگاه‌های آمریکا فروخته است. به تلاش‌های خود در جهت بهبود موقعیت کشورهای آمریکای لاتین ادامه می‌دهد. بعد تلاش کنتادورها، گروهی از رهبران ملی آمریکای جنوبی به منظور اجتناب از جنگ در آن منطقه حمایت می‌کند. گارسیا مارکز به هنگام دریافت جایزه نوبل ادبیات به جای پوشیدن لباس رسمی و بستن پاپیون سفید، لباس کتان و سفید سنتی کارائیب را به تن داشت و همراه خود 6 گروه موسیقی و رقص کارائیب را برای اجرای برنامه به خود به سوئد آورده بود. گارسیا مارکز بیشتر جوایز را که به دست آورده صرف اهدافی کرده که خود را بدانها پایبند می‌بیند. در سال 1972 پول جایزه رومولو گایگوس را به حزب نهضت سوسیالیسم ونزوئلا تقدیم کرد. جایزه 10,000 دلاری بین‌المللی ادبیات را نیز در اختیار کمیته همبستگی زندانیان سیاسی قرار داد. گارسیا مارکز در خطابه خود هنگام دریافت جایزه نوبل ادبیات از جمله گفت: ما ابداع کنندگان داستان که هر چیزی را باور میکنیم به خود حق میدهیم باور کنیم که برای ساختن یوتوپیایی دیگر هنوز دیر نشده است. یوتوپیایی جدید و فراگیر که در آن هیچ کس برای دیگران تصمیم نگیرد که چگونه بمیرم، عشق تبلور خود را نشان دهد، خوشبختی امکان پذیر باشد، نژادها محکوم به انزوا نباشند و همگان فرصت یکسان برای زیستن روی زمین به دست آورند. اصفهان، مرداویج، دیماه 1382. صفحه 51. بعد از ظهر باشکوه بالتاسار. کار ساختن قفس تمام شد و بالتاسار به عادت همیشه قفس را از سر در دکان آویخت. نهارش که تمام شد دیگر همه جا پخش شده بود. بالتاسار زیباترین قفس دنیا را ساخته. آنقدر آدم برای تماشای قفس آمد که جلوی خانه جمعیت انبوهی جمع شد و بالتاسار ناگزیر قفس را پایین آورد و در دکان را بست. زنش اورسولا گفت: صورت تو اصلاح کن، شکل میمونهای کاپوچین شده ای. بالتاسار گفت: اصلاح کردن بعد از نهار شگون نداره. ریشش را که 2 هفته بود اصلاح نکرده بود مثل موی یال قاطرها زبر و سیخ شده بود و قیافه نوجوانی را پیدا کرده بود که از چیزی ترسیده باشد. اما این قیافه ظاهری بود. توی ماه فوریه که 30 ساله می شد 4 سال بود که با اورسولا زندگی می کرد، بیان که با او ازدواج کرده یا بچه دار شده باشد. زندگی دلایل زیادی سر راهش گذاشته بود تا 6 تانگ حواسش را جمع کند و در این حال ترس به دل راه ندهد. حتی به صرافت نیافته بود که قفسی که همین حالا از زیر دستش بیرون آمده برای بعضی ها زیباترین قفس دنیاست. این قفس در نظر او که از بچگی کارش ساختن قفس بود آنقدرها دشوارتر از قفس های دیگر نبود. زن گفت: پس یه خورده دراز بکش، با این ریش که نمیشه جایی بریم. استراحت که میکرد چند بار ناگزیر شد از ننو پایین بیاید و قفس را به همسایه‌ها نشان بدهد. اورسولا اعتنایی به قفس نداشت. حتی دلخور بود که شوهرش چرا کارهای دکان نجاری را زمین گذاشته و وقتش را یک سره صرف ساختن قفس کرده، چون 2 هفته تمام خواب درست حسابی به چشمش نرسیده، قلط و واقلط زده و پرت و پلا گفته و فرصت نکرده بود ریشش را بتراشد. اما قفس را که دید دلخوریش از میان رفت. وقتی بالتاسار چرتی زد و بیدار شد، زن شلوار و پیراهنش را اتو کرده روی یک صندلی نزدیک ننو گذاشته و قفس را برده بود روی میز ناهارخوری جا داده بود. در سکوت غرق تماشای قفس بود. پرسید: چه قیمتی روش میذاری؟ بالتاسار گفت: نمیدونم، میگم 30 پزو یا 20 پزو. دستمو بگیره. اورسولا گفت: بگو 50 پزو. توی این 2 هفته خیلی بیخوابه کشیده ای. تازه بزرگم هست. من که خیال میکنم توی عمرم قفصی به این بزرگی ندیده باشم. بالتاسار سرگرم اصلاح شد. فکر میکنی 50 پزو بدن؟ اورسولا گفت: برای آقای چپ مونتیل که پولی نیست، قفس هم ارزششو داره، اصلا بگو 60 پزو. حرم هوا توی سایه خانه خفقان آور بود. هفته اول ماه آوریل بود و صدای جیرجیرک ها گرما رو تحمل ناپذیرتر میکرد. بالتاسار لباس پوشید و در حیات خانه را گشود تا هوای خانه خنک شود. یک دسته بچه پا به اتاق غذاخوری گذاشتم. خبر همه جا پخش شده بود. دکتر اکتاویو خیرالدو، پزشک موسیل و شادی که حوصله‌اش از دست حرفش سر رفته بود با زن پیرش مشغول خوردن نهار بود، اما از فکر قفس بالتاسار بیرون نمی آمد. توی مهتابی اندرونی کنار تعداد زیادی گلدان و دو قفس قناری که روزهای گرم میز را میچیدن نشسته بودم. زن عاشق پرنده ها بود و از بس کشته مرده آنها بود چشم دیدن گربه ها را نداشت. دکتر خیرالدو همونطور که در فکر زنش بود آن روز بعد از ظهر به عیادت بیماری رفت. در برگشتن راهی خانه بالتاسار شد تا نگاهی به قفس بیندازد. توی اتاق غذاخوری عده زیادی ایستاده بودم. قفس را روی میز به تماشا گذاشته بودم. قفس گنبد سیمی بزرگی داشت با راهروها و اتاقک‌های مخصوص خوردن و خوابیدن و تابهای حیات مخصوص تفریح پرنده. ظاهراً به ماکت کارخانه بزرگ یخ‌سازی شبیه بود. دکتر بیان که دست به قفس بزند همه جایش را به دقت برانداز کرد و به این نتیجه رسید که به راستی از توصیفی که شنیده بهتر است و از تمام قفس‌هایی که در خیال بقیه زنش در نظر گرفته زیباتر. گفت اینو میگن پرواز تخیل. میان جمعیت به دنبال بالتاسار گشت و چشم‌های مادرانش را به او دوخت و افزود تو باید معمار برجسته‌ای می‌شدی. بالتاسار سرخ شد. گفت لطف داری. دکتر گفت جدی میگم. مثل زنی که در جوانی آب و رنگی داشته، چاقی ظریف و گیرایی داشت و دستایش خوش ترکیب بود. صدایش به کشیشی میمانست که به زبان لاتینی صحبت کند. قفس را دست گرفت و مثل آنکه خواسته باشد به حراج بگذارد جلوی چشم تماشاچی ها چرخاند و گفت حتی لازم نیست آدم توش پرنده بذاره، کافی از درختی آویزونش کنیم، خودش آواز میخونه. قفس را سر جایش روی میز گذاشت. لحظه فکر کرد، نگاهی به قفس انداخت و گفت خب مال من. اورسولا گفت فروخته شده. بالتاسار گفت مال پسر آقای چپ مونتیله، سفارش خودشه. دکتر قیافه حاکی از احترام به خود گرفت. طرحش خودش داده؟ بالتاسار گفت خیر، گفت یک قفس بزرگ میخواد مثل این برای جفت پرنده انجیرخوار. دکتر به قفس نگاه کرد. اما این که به درد پرنده انجیرخوار نمیخوره. بالتاسار به میز نزدیک شد و گفت دکتر خوب هم به درد میخوره. بچه ها دورش حلقه زد. با انگشت به اتاقک های مختلف اشاره کرد و گفت اندازه ها دقیقا حساب شدن. بعد با بند انگشت ها به گنبد قفس زد و قفس از تنین صدا پر شد. گفت از این سیم ها محکمتر پیدا نمیشه. هم از تو لحیم شدن هم از بیرون. یکی از بچه ها توی حرفش رفت. حتی اینقدر جا داره که یه توتی هم توش جا میگیره. بالتاسار گفت همینطوره. دکتر سر برگردان. گفت خیلی خوب. این پسر نه طرحی به تو داده نه مشخصاتی. فقط گفته قفسی بسازی که توش تو پرنده انجیرخوار جا بگیره. درست نمیگم؟ بالتاسار گفت درست میگین. دکتر گفت پس مشکلی نیست. کسی قفسی خواسته که دو پرنده انجیرخوار توش جا بگیره و تو این قفس رو ساختی. چه دلیلی هست که این همون قفسیه که از تو خواستن بسازی؟ بالتاسار گیج و من گفت همینو خواستن، برای همینه که اینو ساختم. دکتر حرکتی حاکی از بی‌صبری کرد. اورسولا به شوهرش نگاه کرد و گفت یکی دیگه بساز. و سپس رو به دکتر کرد. شما که عجله ندارین؟ دکتر گفت من امروز بعد از ظهر رو بزنم قول داده بودم. بالتاسار گفت دکتر خیلی متاسفم، چیزی رو که فروختم به کس دیگه نمیفروشم. دکتر شانه بالا انداخت، با دستمالی عرق گردنش رو خشک کرد و با نگاه ثابت و گیج و منگ کسی که دور شدن یک کشتی را تماشا میکند در سکوت به وارسی قفس پرداخت. چقدر برای این قفس پول دادن؟ بالتاسار بیان که جواب بدهد به جستجوی چشمهای اورسولا برآمد. زن گفت 60 پزو. دکتر چشم از قفس بر نمی داشت. خیلی زیباست. آهی کشید. بی اندازه زیباست. سپس به طرف در راه افتاد. تونتون خود را باد می زد و لبخند بر لب یاد این ماجرا برای همیشه از حافظه اش محو شد. گفت مونتیل خیلی پول داره. در واقع خوزه مونتیل به خلاف ظاهر آنقدر پولدار نبود، اما این استعداد را داشت که برای پولدار شدن دست به هر کاری بزند. او چند کوچه آن طرف در توی خانه انباشته از اساس و لوازم که هیچ چیزی در آن نبود که نشود به پول نزدیک کرد، به خبرهایی که درباره قفس می‌رسید بی‌اعتنا بود. خوزه مونتیل به خواب نیمروز فرو رفته بود و زنش که وسوسه مرگ آزارش می‌داد، بعد از نهار درها و پنجره‌ها را بسته بود و دو ساعتی با چشم‌های باز در تاریکی اتاق دراز کشیده بود. هیاهوی عده زیادی او را از جا پراند. در اتاق پذیرایی را گشود و عده‌ای را دید که جلوی خانه ایستادند و در میانشان بالتاسار قفس به دست اصلاح کرده و با لباس سفید دیده می‌شد و حالت خلوص گداهایی را داشت که موقع نزدیک شدن به خانه ثروتمندها در چهره‌شان نقش می‌بندند. زن خوزی مونتیل بالتاسار را به خانه دعوت کرد و با صدای بلند و با چهره بشاش گفت: چه چیز محشری، توی عمرم همچین قفسی ندیدم. و سپس دلخور از حضور جمعیتی که جلوی در از سر کول هم بالا می رفتن اضافه کرد: تا اتاق پذیرایی جایگاه تماشاچی ها نشده قفس رو بیار تو. بالتاسار برای خانواده خوزه مونتیل آدم غریبه ای نبود. در فرصت های مختلف و به دلیل مهارت و صاف و ساده بودنش در معامله بارها برای کارهای جزئی نجاری به خانه دعوتش کرده بودم، اما او هیچ وقت در میان آدم های پولدار احساس آسودگی نمی کرد. به آنها فکر می کرد، به زنهای قرقرو و زشتشان و به جراحی های عجیب و غریبشان، و همیشه هم دل به حالشان می سوزاند. توی خانه آنها که بود کشکش را می رفت. پرسید: پپه کجاست؟ قفس را روی میز نهارخوری گذاشته بود. زن خوزه مونتیل گفت: مدرسه است. و افزود: حالا دیگه پیداش میشه. مونتیل هم توی حمامه. در واقع مونتیل وقت حمام کردن نداشت. عجولانه با الکل خود را ماساژ داد تا بیرون بیاید و ببیند چه خبر شده. آنقدر محتاط بود که حتی موقع خوابیدن پنکه را خاموش میکرد تا در خواب هم سر و صدای خانه را زیر نظر داشته باشد. داد زد: آدلاید چی شده؟ زن بلند گفت: بیا ببین چه چیز محشر اینجاست. خوزه مونتیل حوله اشرار دور گردن پیچیده بود و با آن تن فربه و پرمو پشت پنجره اتاق خواب ظاهر شد. چیه؟ بالتاسار گفت: قفس پپس. زن خوزه مونتیل هاج و واج به بالتاسار نگاه کرد. قفس کی؟ بالتاسار گفت: قفس پپه. سپس رو به خوزه مونتیل کرد: پپه سفارش داده. در آن لحظه اتفاقی نیفتاد، اما بالتاسار حس کرد که انگار کسی در حمام را به رویش باز کرده است. خوزه مونتیل با لباس زیر پا از اتاق خواب بیرون گذاشت. داد کشید: پپه؟ زنش بی حرکت زیر لب گفت: هنوز نیومده. پپه در آستانه در ظاهر شد. 10-12 ساله بود و همون مژگان‌های برگشته و حالت احساساتی مادرش را داشت. خوزه مونتیل به او گفت: بیا اینجا ببینم، تو اینو سفارش دادی؟ پسر سر به زیر انداخت. خوزه مونتیل موهایش رو در چنگ گرفت و او رو مجبور کرد توی چشمش نگاه کند: جواب منو بده. پسر بیان که جواب بدهد لب گزید. مادرش آهسته گفت: مونتیل. خوزه مونتیل پسر رو رها کرد و برافروخته به طرف بالتاسار برگشت. گفت: بالتاسار عذر میخوام، این حرفو میزنم، بهتر بود پیش از دست به کار شدن می اومدی از من پرسیدی. تو فقط میتونی با بچه ها معامله کنی. حرف که میزد چهرهش دوباره آرامش خود را یافت. قفس را بیان که نگاهی به آن بیاندازد بلند کرد و به دست بالتاسار داد. گفت: همین الان اینو بردار از اینجا ببر و به هر کی میخوای بفروش. اینو هم بگم که با من جر و بحث نکن. دست به پشت او کشید و گفت: دکتر قدغن کرده عصبانی بشم. پسر بی حرکت ایستاده بود، موشه نمیزد تا اینکه بالتاسار قفس به دست و مردد چشم او دوخت. پسر سپس خورناس کشید و جیغ کشان خودش را روی زمین انداخت. مادر سعی کرد پسر را آرام کند، اما خوزه مونتیل که با خونسردی او را نگاه میکرد گفت: بلندش نکن، بذار سرش رو زمین بکوبه تا بشکنه، بعد رو زخمش نمک و آب لیمو بریز تا جونش در بیاد. پسر بیان که اشک بریزد جیغ میزد و در آن حال مادرش دستوی او را گرفته بود. خوزه مونتیل گفت: گفتم ولش کن. بالتاسار مثل کسی که جان کندن حیوان هاری را تماشا کند پسر را نگاه میکرد. نزدیکی های ساعت 4 بود. در آن وقت اورسولا توی خانهش پیاز خورد میکرد و ترانه قدیمی را میخواند. بالتاسار گفت: پپه. لبخند زنان به پسر نزدیک شد و قفس را به طرفش دراز کرد. پسر از جا پرید، قفس را که تقریبا اندازه خودش بود در آغوش گرفت. از پشت سیم‌های قفس بالتاسار را نگاه می‌کرد و نمی‌دانست چه چیزی بگوید. قطره‌ای اشک نریخته بود. خوزه مونتیل به آره میگفت بالتاسار، یه بار گفتم قفس رو بردار ببر. زن آمرانه به پسر گفت قفس رو پس بده. بالتاسار گفت مال تو. و سپس به خوزه مونتیل گفت آخه اینو برا پپه ساختم. خوزه مونتیل به دنبال بالتاسار پا به اتاق پذیرایی گذاشت. جلوی بالتاسار رو گرفت و گفت بالتاسار، این کار ابلهانه چه معنی میده؟ قفستو بردار ببر خونتو بیعقلی نکن. من خیال ندارم یه سنتواب پول بدم. بالتاسار گفت مهم نیست، من این قفسو ساختم به پپه هدیه کنم، دنبال دستمزدش هم نیستم. بالتاسار راهش رو از میان آدم هایی که جلوی در را سد کرده بودن می گوشود و خوزه مونتیل در وسط اتاق نشیمن ایستاده بود به نعره می زد. رنگش سفید شده بود و چشمهش دوش قرمز می شد. فریاد زد اولاق جنس بنجلتو بردار از اینجا ببر، فقط همینو کم داشتم که بی سر و پا بیا تو خونم بهم دستور بده پدر سوخته. بالتاسار توی سالن بیلیارد با استقبال گرمی روبرو شد. تا لحظه خیال میکرد قفسی که ساخته از